چقدر سفر از این آزادی برای دوستی استفاده بکنند. اما کسی که توانگر است وقتی به او آزادی بدهند، آنگاه از سرمایه خود استفاده خواهد کرد و سودی خواهد انباشت که دیگران هم سودی خواهد رساند. کسی که از مایه تهی و حرفی برای گفتن ندارد، وقتی به او آزادی بدهد فقط فحش خواهد، فقط ناسزا خواهد، فقط به ایمان خواهد پرد. اما کسی که مایه دارد، سرمایه علمی دارد، وقتی آزادی پیدا کند با سخنانش عالم رو گلستان خواهد کرد. لذا آزادی به تنهایی هیچ نیست. آزادی آشکار کننده آن است که هست. اگر توهی دستی، آزادی توهی دستی را آشکار خواهد. اگر توانگری، آزادی توانگری را آشکار خواهد. اگر خلق نیکوست، آزادی خلق نیکوی آدمی را آشکار خواهد. اگر خلق بد است، اون را آشکار خواهد. آزادی یعنی برداشتن زنجیرها. آزادی یعنی رفع قیود و موانع. و همین که قیود و موانع بر کنار رفت، آدمی خودش رو اونچنان که هست آشکار خواهد. آزادی مثل شراب میمونه که به قول مولانا آنچنان را آنچنان تر میکنه. بازنی در هر سری شر میکنه، آنچنان را آنچنان تر میکنه. گر بود عاقل نکوتر میشود، گر بود دیوانه بدتر میشود. لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه میرا و محرم کردن. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. باره از چیزا هست که انسان ها گمان می کنند چیزی به آدمی می افزاید، در حالی که نمی افزاید، فقط آدمی رو عریان می کنند، لخت می کنند و همه چیز او رو بر آفتاب می افزند و آشکار می کنند. از ظالم ما می بودد که موسیقی یک چنین چیزی و به همین سبب هم موسیقی رو برای بعضی ها برتر از حلال می شمارند، مستحب می شمارند. برای این که به تعبیر او ان السماء لا یجعل فی القلب ما لیس فیه بل یحرک ما فیه. موسیقی در دل، بر دل چیزی را نمی افزاید که در آن نیست، بلکه همان را که هست می شوراند، می جنباند. اگر شخصی باشد به تعبیر او با افکار فاسد، افکار فاسد جان می گیرند. اگر با افکار نیکو، افکار نیکو جان می گیرند. در قرآن ما خونده این همه که در بهشت بهشتیان شراب می نوشند، ولی همون شراب در این جهان حرام شده است. برای اینکه جز نیکان در بهشت نمی روند و بنابراین این شراب که اونها رو عریان می کند، خوبی هاشون رو عریان می کند. همه پاکی ها از پرده بیرون می افتند، همه زیبایی ها. در حالی که آدمیانی که در جهنمی هستند و مخلوطی از بهشت و جهنمی هستند، اون وقت با شراب خوری جهنم رو آشکار می کنند و خصلت های ناپاک درونیشون ظاهر می شود. خب این رو عرض کردم برای اینکه بگم ما به یک چنین فضای آزادی برای خودشناسی احتیاج داشتیم. ما 100 سال از مینالیم که نمی گذارن ما حرفمون رو بزنیم، نمی گذارن ما کارمون رو بکنیم، اجازه نمی دن ما حتی فکر بکنیم، اجازه نمی دن ما بنویسیم، اجازه نمیدن ما بخوانیم. بسیار خوب، درست هم هست. به هر حال ما تحت محدودیت ها و محرومیت هایی زیستیم. اقلا 100 سال است که آگاهی از این محرومیت ما رو رنج میدهد و دانسته این و فهمیده این که نعمت های بزرگی از جمله آزادی از ما دریغ داشته شده است. چند تا انقلاب کردیم برای اینکه آزادی رو باز کردیم، برای اینکه این نعمت رو دوباره از آن خود کنیم، قاسبان رو سر جای خودشون بنشانیم و منعمان رو بر سریر قدرت بنشانیم و در سایه اونها و در پناه اونها به حق مقصود و از دست رفته خودمان دوباره برسیم. این اتفاق در کشور ما متاسفانه نیفتاد. یعنی هر بار که انقلابی کردیم، جنبشی، تو بارون خسلت های کهن سر برآوردن. برای مدت کوتاهی خورشید آزادی دمید، اما اون ابرهای ستبر استبداد که همیشه فضای فرهنگی ما رو تهدید میکرد و همیشه تاریک میداشت، اونها دوباره از راه رسیدن و آفتاب بدین بلندی را لکه ابر منتفی کنند. لکه ابری هم نبود، بلکه ابر ستبر دامن بستر آسمان گیری بود که همه ما را در ظلمت و در سیاهی فرو بود. خب در اونجا این نعمت نصیب ما نشد. به قول شوشنگ اصطحاج، باز این چه عبر بود که ما را فرو گرفت، تنها نمن گرفتگی عالم است این. یک دم نگاه کن که چه برباد میدهی، چندین هزار امید بنی آدم است این. چندین هزار امید بنی آدم، چندین میلیون امید بنی آدم برباد رفت. اونهایی که جهدی کردن، جهادی کردن، جانی دادن، زندانی رفتن و از همه چیز خودشون خالصانه و مخلصانه گذشتن، نهایتاً هم دستشان دوید. همون که اخوان سالس کردن، خانه خالی ماند و خان بی آبانان و نیچه بود داشت همسوزی نبود. این شب اصراری شبی و سورناک لیت پشت پرده هم روزی نبود. هر که آمد بار خود را بست و رفت، ما همون بسبخت خار میمسیم. زین چه حاصل جز دروغ و جز دروغ، زان چه حاصل جز خریب و جز خریب. باز ما ماندیم و شهر بی تفش، من چه کفتار است و گرگ رو بست. گاه میگویم فقامی برکشم، باز میبینم صدایم کوده است. این خلاصه کارنامه سیاسی ما بود و اون ناامیدی تلخ و ره آهیم که در رگهای ما دوید و نسل امروز ما رو هم مبتلا و مریض نگه داشته. مگر اینکه بانیهای بلند امید بخشی برخیزد و این نسل رو بجنباند و بشوراند و نوید نوی بر زبان اونها بنهد و امید تازهی در دلشون بنشاند و اونها رو به میدان پیکار برای آینده بفرستد. ما در درون کشور از این نعمت برخوردار نماندیم و هم ادیبان ما گفتند، هم شاعران ما، هم حکیمان ما، هم عالمان ما، دینداران ما، غیر دینداران ما. اما وقتی که به جبر یا به تقدیر ما به این سوی جهان پرتاب شدیم و ساکن دیار دیگری شدیم که اون رو باید جزو منطقه‌های آزاد جهان به معنا من المعانی حساب کنیم، اینجا بود که صحنه امتحان ما آغاز شد. یعنی به قول مولانا، صد هزاران امتحان است ای پدر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. هر که ادعایی می کنه اون وقت امتحانم براش پیش میاد. گر کند دعوی خیاطی کسی، افکند در پیش او شه اطلسی. که ببر این را بغلها به فراز، ز امتحان پیدا شود او راز و شاز. یه دعوی خیاطی میکنه، یک پارچه اطلس پادشاه جلوت میندازه، میده حالا ببر رو به دوست ببینم. خیاطی بلدی کنم. که ببر این را بغلها به فراز، ز امتحان پیدا شود او راز و شاز. اونجا معلوم میشه خیاط هست. ما الان بی تعارف، بی تکلف، بی خصفت و بی خجلت در فضای قرار داریم که اون قطعه پارچه اطلس رو در مقابل ما نهادن. کسانی که لاف حیاتی میزنیم، کسانی که دم از محرومیت میزنیم، کسانی که در فراغ آزادی گریه سر میدازیم، موقع میخوانیم و مرسیه میساختیم. حالا این نعمت آزادی، این اطلس آزادی، اینو ببردیم، این جامعه بدوزید برای خودتون، ببینیم چه میکنیم. خب خیلی ما باید خوشمون باشیم از اینکه چنین صحنه امتحانی پیش آمده و حقیقتا امتحان نه فقط شاگرد رو به معلم نشان میده، شاگرد رو به خودش هم نشان میده، خودش هم در میابد که چند مرده هم لازه، چه کاره است، چقدر بلده، چقدر بلد نیست. ما الان در یک چنین فضای هست و متاسفانه به گمان من و در داوری من، ما امتحان خوبی ندادیم، ما شاگردای خوبی نبودیم، ما مصرف کنندگان خوبی از نعمت آزادی نبودیم. ما این آزادی رو که با توشی دستی به دست آوردیم نتوانستیم بدل به توانگری کنیم و به همون سبب هم عموماً به جز مستثنیاتی در جا دادیم و همونجا موندیم و طرفی نبستیم، راهی به دهی نگشودیم، ذخیره‌ای بر خودمون نینداختیم که اگر روزی وقتی زمان امری به دست ما داده شد، اگر روزی وقتی راهی به وطن دوباره پیدا شد و ما بازگشتیم و اونجا چی بکنیم، چه ارمغانی ببریم و چه دستاوردی رو با خود برای اونها حمل کنیم و در اختیار اونها بذاریم. ما در اینجا بیش از همه به سر و کله همدیگه کوفتیم و فرقه فرقه شدیم. از وحدت و اتحاد خبری نبود، بلکه نه تنها یک پارچه نماندیم، بلکه این صد پارچه شدن به خصومت و تخاصم هم منتهی شد. مطبوعات ما به جای اینکه پر از مواد و مطالب آموزنده باشه، به دشنام دادن به یک دیگر و از میدان برد کردن حریف و امثال اونها منصرف شد و ناچار به جای این که در درون ما بذری کاشته شود از صلح، از آرامش و از مدارا و از مروت، این بذرها و تخمهای خصومت رو بیشتر بارور کردیم و با بارور کردن آنها هم به روان خودمون زخم زدیم و زیان رساندیم و هم البته به دیگران سودی نرساندیم. آدمی که میخواد به جنگه و میخواد دعوا بکنه پرواز این نداره که دشمن او کیست و با چه کسی در افتاده است. اولی رو خبور میگذارد به دومی، دومی نبود به سومی و همینطور، چون نیارد به شاخساری دست لاجرم دل خیشتن. وقتی هم که میبینه از عهده بعض دشمنان برنمیاد به خودی ها متوسل میشه و متوجه میشه. خب ما الان بعد از این 3 سال پس از مدتی که با حکومت در پیچیدیم و علیه استبداد گفتیم و برای آزادی قصیده سرودیم و قصیده سرودیم، رفته رفته گویی که کشف تازه‌ای کردیم و اون کشف تازه ما این بوده که باید دیانت و شریعت مردم در بپیچیم و اولا مسلمان ها رو از مسلمانی شرمنده کنیم و به اونها بگوییم که این دیانتی که شما داشتید و دارید و 1300-400 سال از که این مردم ایران دارن و ملت مسلمان دارن، اینها یک فشق یاوه و اوهام و خرافات شرم‌آور است و دوم این که تمام اون چه که بر سر ایران می‌رود و بر سر ملت مسلمان در جهان می‌رود به دلیل مسلمانی آنهاست و اگر دست به اسلام بشویند اول برکات و جنات به روی اونها گشوده خواهد شد و همه در ناز و نعمت و سعادت به سر خواهند برد. و سوم این که برترین فرهنگ جهانی فرهنگ آمریکاییست و هر فرهنگ دیگری که چیزی اندکی از این فرهنگ کم داره یا با این تفاوت داره حتما انحطاط داره، حتما عقب افتادگیست و لذا باید کاری کرد که ما به این فرهنگ نزدیک بشیم. اینها تقریبا اندیشه هاییست، عناوینیست که شما در مطبوعات میبینید، تو رادیو تلویزیون ها میبینید، در سخنرانی ها شما ملاحظه میکنید. منظور من کسانی هستند که از این فضای آزاد برای دین ستیزی و معنویت ستیزی بهره میبرند و میکوشند که صدای خودشون را هم به دیگران برسانند. مهمترین حجتی هم که دارند این است که حکومتی در ایران برپاست که زیر لوای دین و در ظل نام پیامبر و خدا برقرار شده و بی امان به مردم ظلم میکنه و خبر قصابت‌های قصابانش به تواتر رسیده و به هیچ وجه قابل انکار نیست بلایی که بر سر مردم میاره و رنجی که مردم از رو میکشند و آزادی‌هایی که محدود شده و فرهنگی که تیرگذار شده و دیوار وطن که ویرانه شده و رو به فرو افتادن است. اینها رو به منزله حجتی القا می کنند و در پناه او اون چرا که می خواهند به دیانت این قوم که یک پایه مهم از هویت ماست میتازند و با کمال تأسف میکوشند تا این پایه مهم معنویتی هویتی رو سست کنند و من نمیدانم که به جای اون چه میخوان بگذارند، چه چیزی دارند که بتوانند به جای اون بگشانند. و به این ترتیب است که یک خط دیگری از نزاع، یک خط دیگری از تخاصم رو گشودند و چهار اسبه در آن میدوند و خواجه پندارد که طاعت میکنند، بی خبر از معصیت جان میکنند، به گمان این که طاعت میکنند خدمتی به خلق میکنند در حالی که جز زیان به مردم نمیرسانند. ما به هر چشمی که به تاریخ ایران نگاه کنیم، فعلا به جهان اسلام کاری ندارم، به هر چشمی که به تاریخ ایران نظر کنیم، در تاریخ ایران دو پایه هویت می‌بینیم، یکی ملیت و ایرانیت و دیگری اسلام. تا پیش از دوران مشروطه این دوتا چنان با هم گره خورده بودن، چنان در یکدیگر ذوق شده بودن و متحد شده بودن که حتی در مخیله ایرانی ها هم این سؤال نمی‌چرخید که ما مسلمانیم یا ایرانی هستیم. اول مسلمانیم، دوم ایرانی، اول ایرانی هستیم، دوم مسلمانیم. این دوتا چنان یکی بودن که اصلا راه به اون سؤال نمی دادن و در ذهن کسی این چنین پرسشی خلجان نمی دادن. وقتی که مدرنیته همراه سوار بر اسب مشروطه وارد کشور ما شد و یک فرهنگ سومی که همون فرهنگ غربی باشد راهش رو به درون دو فرهنگ پیشین ما بود و ما واجد سه فرهنگ شدیم که همچنان هستیم، فرهنگ ملی، فرهنگ ایرانی و دینی و فرهنگ غربی، این تفکیک هویت ها دیگر تو رنگ شد، قلیل شد و در سایه در آمدن این فرهنگ سوم اون دو فرهنگ دیگر هم در از ناخودآگاه و آگاهی مردم در آمدن و اونگاه این سؤال خصوصا از دوران رضا شاه و پاره از روشنفکران اون دوران قوت گرفت که ما آیا باید به فرهنگ ایرانی خود بیشتر پابند باشیم یا به فرهنگ دینی خود، آیا یکی به دیگری خیانت نکرده است، آیا یکی برای ما طبیعی تر نیست از دیگری. و این سؤالاتی بود که یکی پس از دیگری پدید آمد، چنان که می‌دانیم حکومت‌های وقت هم به اون دامن زدن و این اتحاد پیشین و اون یگانگی رو گسستن و به یک تفرقی رضایت دادن. خب رضا شاه می‌کوشید که فرهنگ ملی و ایرانی رو بر فرهنگ دینی تفرق مطلق ببخشد و البته فرهنگ غربی هم که رفته رفته راه خود رو باز می‌کرد و حاجت نبود که کسی برای او هم جهدی بکنند و بخواهد او به صدر بنشاند. در دوران جدید یعنی پس از انقلاب کوشیده شده است که فرهنگ دینی و دو فرهنگ دیگر تفرق پیدا بکنند، یعنی هم فرهنگ ایرانی رو پس بزنند و هم فرهنگ غربی رو. من خودم به خوبی به یاد دارم که در ابتدای انقلاب این بحث بود که ما اعیاد ملی رو آیا عید بگیریم مثل عید نوروز یا همه تبدیل کنیم به اعیاد مذهبی و فقط ما عیدهای مذهبی داشته باشیم. تنین این صدا هنوزم شنیده می شود. اخیراً بود که آقای خزعلی گفتن که به جای عید نوروز عید قدیر رو بنشان. این همون تفرق بخشیدن یک فرهنگ بر دو فرهنگ دیگر است، کاری که آب در هاون کوبیدن است، جهد بی توفیق است، باز به قربان پیوندن است، مطلقا نتیجه نمیدهند. ما در میان خودمون این سه فرهنگ رو باید آشتی بدیم، هیچ کدوم رو هم نمیتونیم به نفع دیگری یا به زیان دیگری از میدان بدر کنیم. هنر حکومت ها، هنر روشنفکران، هنر اندیشمندان و روشنگران راه آینده این مملکت این است که به مردم بیاموزانند که بی تخاصم و با تفاهم این سه فرهنگ رو در کنار یکدیگر بنشانند و از هر سه بهره ببرند و هیچ کدام با دیگری از در مخاصمت در نیاید. این سه فرهنگ اکنون از آن ما هستند، از آن ما شدند، پاره از وجود ما، هویت جمعی ما رو تشکیل می‌دهند. ما چنان در استفاده از فرهنگ غربی گشاد دست بوده ایم و چنان استفاده بردیم که دیگه تصور این که بتوانیم به طور کلی در جهان و در ایران ما از این فرهنگ خود رو تخلیه کنیم، به پیرائیم و کنار بنشینیم نیست. فرهنگ اسلامی هم چنان با ما در آمیخته است، چنان ادبیات ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده که امکان ندارد کسی این فرهنگ رو بتواند علک بکند، قربال بکند و اون بخشهای اسلامی رو بیرون بریزد. شما اندیشه های دینی رو از حافظ بگیرید، از مولانا بگیرید، از سعدی بگیرید، از ناصر خسرو بگیرید، از فردوسی از راجه بعضی ها کوس میدینی بروباری و بام کوفته هم اصلا چیزی در نمیانه، چیزی باقی نمیمانه. این بزرگان ریشه دارن، اما ریشه اونها بر خاک دیانت اونها و البته هویت ایرانی ما هم به جای خودش از بزرگترین نمادهای رو هم همین زبان ماست. هم چیزی نیست بلکه بسی مهم، بسی کلان و بسی فرقه هست و ما باید البته حرمت او رو بدانیم و او رو قدر بشماریم. من به یاد دارم که آقای مشکینی که برای مدتی رئیس مجلس خبرگان بود، خودم میشنیدم در یکی از اجلاسیه های مجلس خبرگان ایشون نطقش رو بر خلاف همیشان نوشته بود و از رو میخوند که خطایی هم نکنه. سخنان بسیار غریبی میگفت، بسیار غریب که آدم باور نمیکرد با گوش خودش داره میشنده. یکی از سخنانش این بود که آدمیان بر حیوانات برتری دارند به دلیل اینکه حیوانات وقت غذا خوردن سرشون رو تو غذا میبرن ولی آدمیان غذا رو به دهن میبرن. و دوم اینکه ماه سال قمری و سال شمسی برتری دارند، برای اینکه در تمام سال قمری ده ها عید مذهبی هست، اما در سال شمسی فقط یک عیده که بودم عید نوروز. یعنی اگر افراد بخوان وارد اون وادی ها بشن به همین لابه گویا میمیدن. یعنی وقتی که شما بخواد یک فرهنگی رو به دیمیست کنید به یه فرهنگ دیگری و به جای اون چیز دیگری رو به نشانید، همین سخنان بی‌معنا رو بیان تحلیل بدید و از همین حجت‌های نااستوار استفاده کنید. خب همه اینها من هدو میرساند به بحث‌های قطعات پایانی سخن من تا دوستان سخن بکنند. بله، حرف من این بود و در یکی از نوشته‌های اخیرم هم من به این نکته اشاره خیلی جدی کردم که سکولارها به دار سکولاریزم برسید. این نفرت فروشی های تون روانه یک چهره خشن و دین ستیزانهی به سکولاریزم خواهد داد و در آینده و در فردای موعود به دست همه ما کار خواهد. ما باید در آینده با تفاهم کنار هم زندگی کنیم، نمیتونیم در چشم یکدیگر نگاه کنیم در حالی که میدونیم که دشمن خونه یکدیگر. چنین چیزی آشتی ملی، تفاهم ملی رو صورت نخواهد. اون که دیندار است و اونی که بیدین است و اونی که بیدین است و اونی که دیندار است باید احترام بذاریم. ما از حافظ خودمون شنیدیم که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. دوگیتی نه فقط اون دنیا، این دنیا با دوستان مروت با دشمنان مدار. این چقدر حرف مهم است. خدا رحمت کنه مرحوم عزت الله صحابی رو. ایشون میخواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به گم برای من فرستاده بود که شعار خودم رو چه قرار بده. من به ایشون فرمون دادم که شعارت این قرار بده: با دوستان مروفت، با دشمنان مروفت. واقعا این چیزیست که ما بیشترین حاجت رو به او داریم امروز در زندگی خود. شما میدونید یونسکو یک تحقیق عام میکرد در همه جهان و مذاهب جهان که ببیند اون اصل اخلاقی مشترک بین همه ادیان و حتی مکاتب غیر دینی چی؟ آیا اصلا اصل مشترکی یونیورسالی اترنالی پیدا میشه یا نمیشه؟ خب این دوران نسبیت و رلاتیویسم که همه جا رو فرا گرفته دنبال یه چنین چیزی گشتن واقعا مثل دنبال گشتن هلال است در روز روشن و در آفتاب درخشان که دیده نمیشه. میدونید به چی رسیدن؟ به این یک کنه اصل رسیدن که الحق هم درست و اون این که در همین دو بیتی سعدی است: من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین هم، آن چه بر نفس خویش نپسندی نیز بر نفس دیگری نپسند. همین دیگه، همینی که در نهج البلاغه داریم، در انجیل هم داریم، همه جا داریم. توجه بکنید این اصل که آن چه بر نفس خویش نپسندی نیز بر نفس دیگری نپسندی، واقعا آئمه عدالت همینه، انصاف همینه. همه چیز رو شما از این اصل میتونید بیارید و اتفاقا به دهان ما و به کام ما هم شیرینه، چون یکی خودمهری هم توش هست، آدم خودش هم دوست داره، ولی خودمهری نیکوییست. بالاخره شما دوست نداری شکنجه کنه، دیگری شکنجه نه، دوست نداری به شما دروغ بگن، به دیگری دروغ نه، دوست نداری پشت سر شما حرف بد بزنن، پشت سر که دیگه حرف نه، دوست نداری به شما گلون بفروشن، به دیگری گلون نفروش. هر چی از این قبیل رو که شما حساب کنید به دیگری بگن، چه عرصه سمر بخشیست، چه قد حرف دوشه. و این واقعا اصلی ترین عام‌ترین قاعده اخلاقی جهانی و تاریخی است. یاد داشته باشید. خب اگر اینطوریه، ما دیگه اصلا هممون با دین و میدین باید عمل کنیم و همین رو قاعده اصلی و اون قبله خودمون قرار بدیم. اگه نمیخواد به ما دشمن بدن به دیگران دشمن ندیم، اگه نمیخواد دشمن باشیم باشیم دشمن خودمون نتراشیم، اگه میخواد به ما احترام بذارن به دیگران هم احترام بذاریم و همینطور و همینطور. این اصل مطلب است و ما این رو بایدی فراموش میکنم. چنان پیر سایی و خشونت ها اینا از بین میره که آدم تعجب میکنه. من یه بار دانشگاه مگیل در کانادا سخنرانی میکردم و بحث راجع به شناخت فرهنگی گفتم که بعضی ها برای شناخت فرهنگی قومی وارد موزه ها میشن، اونم خوبه، ولی بهترین موزه خود ما هاییم. ما بهترین موزه برای شناخت فرهنگ خودمون. ما الان خودمون رو باید نگاه کنیم ببینیم ما چی واقعا، چه رسوباتی در ما نشسته است که از اینا گاهی نمیتوانیم رهایی بجوییم و اونگاه به سر خودمون اون چیز رو میآوریم که خودمونم نمیخوایم، خودمونم پشیمونیم، ولی آیندهمون رو سیاه میکنیم. ما از اینجا و در این محیط آزاد باید این تمرین یاد بگیریم، در نوشته هامون، در قلممون، در زبانمون، حقیقتا اون چه که حق احترام است باید رعایت کنیم تا آیندهمون رو بسازیم. به فرزندانمون باید یاد بدیم، چه اونهایی که اهل دیانتند و چه اونها که نیستن، که چگونه به دیگران نگاه بکنن. خداوند آدمی رو مکرم کرد ولقد کرمنا بنی آدم، و واقعا اگر این تکریم الهی نبود ما هیچ قاعده دیگری برای کرامت آدمی نداشتیم. آدمیان خیلی حرف میزنن که ما مهمیم، ما محترمیم، ما حقوقی داریم، ولی از من نشنید به لحاظ فلسفی اگر یک مقام بالاتر در چشمه و منبع کرامت نباشد، این که ما مکرم و محترمیم خودخواهی ماست و خودمون درست کرد، مگر اینکه اینو ما واقعا از یه جایی بگیریم. درست مثل اینکه بندی استر کاغذهایی رو ببرن بگم ما اسکناسیم، به قول مولانا کودکان اسکاله ها رو بشکنن، سفاله ها رو میشکنن و در دامن نام زر نهند و نام در دامن نهند. بل ذره مضروب ذره ایزدی که نگردد کاسد آمد فرمدی، نه اون ذری که خدا سکه میزنه، اون ذره واقعا. و الا کاغذ های بوریده رو شما اسمش رو اسکناس بذارید که به درد خودتون بود، کسی بر نمیداره، کسی بر نمیداره. ما اگر هزار سال بشینیم بگیم ما طلاییم، خب بله ممکن خودمون به خودمون بگیم و خودمون باور کنیم، اما فقط ما وقتی طلا میشیم که از معدن طلا اومده باشه. همین یک راه خوشتر نداره. و لقد کردم نابنی آدم و حمل ناهم فل بر و البحر و رزق ناهم من افتی باز و فضل ناهم انا کسیر من خلق نافذیرا. ما آدمی رو مکرم کردیم، ما محترم کردیم، و به این دلیل که جرقه الهی و نفخه الهی در ماست ما محترمیم، ما مکرمیم و همه محترمیم، همه مکرمیم. این قصه نیست که عقیده کسی کفر باشه یا ایمان باشه. همین که آدمی، همین که آفریده خدا، همین که نفخت و فیه من روحی داره، روح خدا در روز او رو مکرم کرد. ما بر صورت خدا آفریده شدیم. اگر همین یک جمله بیشتر توی تورات نبود، لازم می‌آورد که من کتاب مقدس بشنم. خدا آدمی رو بر صورت خیش آفرید، ایما گوده ای، تصویر خدای، صورت خدای. مولانا گفته خلق ما و صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. طوق اعطینا کرد آویز برد، تاج کرم ناز بر خلق سر. در این دو بچه مولوی تمام گوهر قرآن و تورات را آورده. حقیقتا ارز میکنم اولش این که خدا تاج کرم ناز سر ما گذاشته، او ما را مکرم کرد. دومی که ما رو از صورت خیش آورده. شما این دو کلام رو تو تمام فرهنگ سکولار هیچ جا براش نمیتونید معادلی پیدا کنید مطلقا. خب حالا ما که تاج کرمنا بر سرمونه، حالا ما که این جامعه کرامت الهی رو پوشیدیم، حالا ما که بر صورت خدا آفریده شدیم، خلق ما بر صورت خود کردن، خب باید حقش هم ادا کنیم، باید اون رو به رسمیت بشناسیم و باید همه بندگان خدا رو مشمول این حکم با قول ناصر خسرو خلق همه یک سر نهال خدا هست، هیچ نه برچن از این نهال رو نبشته، همه درخت های هستن که خدا کاشته. ما نه حق داریم شاخوبر میشون بشکنیم، حق داریم رو نبشه در ما، باید هممون باغبانی کنیم و هممون مهربانی کنیم و این رو در درجه اول ما باید به دیگران بیاموزیم، اما به دیگران هم باید توصیه کنیم که این فضا پرگرد و غبار رو بیش از این پرگرد و غبارتر نکنن، تا چشما ببینه، تا گوشا بشنوه و تا بتونیم در فضای روشنی کنار هم بنشینیم. حقایق سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواست، نبینی که هر جا چو برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. این گرد و خاک که برمیخیزه دیگه چشم کار نمیکنه، هر چند چشم شما قوی باشه اینا رو بعد نشونه میدم که این ذهن گرد و غبار میشه، به فکر کنه این چشم بصیرت دیگه بسته میشه. اینا چیزیست که ما باید به یادش باشیم در سالی کینه‌توزی و انتقام گرفتن و به یکدیگر درگفتن ما به هیچ جا نمیرسیم. من واقعا این سیاستی بعض از این افراد رو نمیتونم چجوری تحلیل بکنم. محبوبهای دیگران رو اینها مورد بی‌حرمتی قرار میدن، دل اونها رو میرنجانن، زخم میزنن. این کار برعاقبتی است، این چیز خوبی نیست. ما داریم سوء استفاده از آزادی میکنیم و تمرین آزادی رو از تمرین بی اخلاقی شده کردیم. این چیز رو آزادی رسی برنسی چی دور استفاده از نعمت محمد اون این کفران نعمت، واقعا کفران نعمت که ما در فرهنگ دینی داریم هیچ مثال این روشنی ندارد. این کفران نعمت الان تر الالذین کفرون نعمت الله و اهل دار قومهم دار البوار جهنم یسلون ما و بعثم کرد. خب اگر اجازه بدید من همینجا سخنم رو به پایان ببرم و آماده شنیدن فرمایشات دوستان باشم. بسیار ممنون.
من در رابطه با همین بحثی که شما فرمودید، مسئله‌ای که دوستان مطرح میکنن میگن که کلن توهین مذهبی ها به ما یاد دادن و این مثال میارن میگن که ما چطوری مثلا شما میگیم ما به عقاید دیگران باید احترام بذاریم، ولی تو کتب دینی رفتاری که حضرت ابراهیم با بوتا انجام داد، خب این یه توهین به اندیشه اونا. شما یه همچی فرهنگی رو در این ترویج میدین، بعد مثلا اگر ما یه صحبتی انجام بدیم به عنوان توهینه. یعنی مرز بین توهین یا نقد دینی چیست؟ یعنی آیا مرزی هست، تعریفی داره؟
بله، واقعا سوال مهمی. ببینید، من میخوام بگم در اینجا یک مغالطه صورت میگیره و اون هستش که چون مرز فرض کنیم مرز میان توهین و نقد روشن نیست، پس دیگه هرچی بگیم مجازه. من میخوام بگم درست عکسشه، چون مرز میان این دوتا خیلی روشن نیست، از قضا ما باید احتیاط بیشتری بکنیم، مبادا به نام نقد ما برفی توهین میفته. توجه فرمودید، یه نکته بسیار مهم نیست. من دیدم خیلی این رو تکرار میکنن و گمان میکنن که حجت بالغی رو کشف کردن، در حالی که درست عکس این. وقتی که شما در مرز خطر قرار دارید، چند قدم جلوتر از اون بایستید، مبادا که به خطر بیفتید. نمیتونید بگید که فلانجا چون خوب دیده نمیشه پس من اگه پامو بگذارم و برم. خب اشتباه میکنید، ولی که ممکن اتفاقا بهتر باشه و توش بیافتید. اگر مرز نقد توهین به فرض در جای روشن نباشه، در خیلی جاها چه روشنه اصلا، ولی به فرض اگر در جاهای روشن نباشه، تو باید احتیاط شرط میکنه که آدم گام با احتیاط برداره و بی‌پروایی نکنه، ای بسا که وارد منطقه ممنوعه بشه و ای بسا که خطا کنه. بله،
سارا
ساعت با قرابطه با سهرمی امروز باشه، امروز رو میشه بدم بشه؟ نه نه، اگه هر چی که آقای دکتر باشه قرار میکنم بخون به بنده مربوط باشه. از نجوم و از نجوم باشه میشه آخری ندارم. بله
آقای دکتر، خیلی دوست دارم نظرتون راجع به رساله تحقیق آقای توپاشفند راجع به در واقع حجاب شرعی در اطرافیان برگزار شد و بعدش سوالی دیگه هم دارم، ولی اگر که فرصت بود.
من نمیدونم اون کتاب رو چند نفر خوندن. کتاب خیلی بزرگی است، من در واقع توصیه کردم اون شده 1100 صفحه هست و باید یه وقت وقتی و مبسوطی بگذارم اونایی که علاقه مندن و بخوانن. البته استدلالای شبیه ایشون رو با اختصار کمتر قبلا آقای احمد قابل مطرح کرده بودن در باب حجاب و بعد آقای ترکاشفند هم که ایشونم ظاهرن اهل فضلند و روحانی هم، ایشون کتاب بسیار مفصلی نوشتن، این تحقیق تاریخی خیلی خیلی مبسوطی کردن راجع به حجاب زنان خانم ها در زمان پیامبر و پس از ایشان و ادله‌ای که فقیهان به اونها متمسک شدن و میشوند برای اثبات وجود حجاب بر زن مسلمان، پوشیدن سر، پوشیدن بدن، پوشیدن پا و چیزهای از این قبیل. ملخص ادله آقای ترکاشفند بالاخره این است که به این سفت و سختی هم که فقها تا حالا میگفتن نیست ظاهرا، و مقدار زیادش معلول سنت و عادتی بوده که در میان مسلمان ها جریان پیدا کرده و دیگه یکی پس از دیگری هم فقیهان اومدن و به تقلید از یکدیگر این مطالب رو گفتن. این هم قطع آغاز راهه، یعنی امیدوارم که کارشون جدی گرفته بشه و فقیهان به عین عنایت در اون نظر کنن و واقعا بحث شعله ور بشه، درگیر بشه در همون حوزه های علمیه و بالاخره پرده از یه رازی برداشته بشه. ما میدونیم مثلا در همین یکی دو سال قبل راجع به ارث زنان که به هر حال هنوزم عموم فقها میگن که زنها از شوهرشون زمین ارث نمیبرن، بلکه فقط از قیمت ساختمان ارث میبرن به اصطلاح اعیانی. خب یک شبه های پدید اومد، حتی کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی آمد به میدون و نگفت خیلی به صراحت، ولی خب خلاصه حرفش این بود دیگه، یعنی پیشه های کار این است که چون عایشه زن پیامبر بود و بعد در قصه امام حسن اومد و مانع شد و گفت من نمیذارم او رو در خانه من دفن کنید و اینجا خانه منه و رفته رفته افواهای فقها به این طرف چرخید که اصلا زمین از شوهر به زن به ارث نمیرسه و عایشه هم خیلی به خود کرده موقع بود این تو زمین منه، من نمیذاریم جسد امام حسن دفن کنم. و این یه فتوا موند الی زمان نماز. قلیلی بودند از فقیهانی که معتقد بودند که نه، زن از همه اموال شوهر ارث میبره و این چنین نیست که زمین و خانه مستثنا شده باشه. اما کوشیدن در ایران که این قانون رو ببرن جزء قوانین ارث، البته مخالفت هایی باش شده، تا امروز هم گویا موفق نشدن، اما به گمانم راهش باز شده. بنابراین مسائل فقهی یه مقدارش مسلماته که اندک شده، بقیهش هم فتاوای فقها هاست. اما فتاوای فقها ها به هر حال وحی منزل نیست، به هر حال باید روش تحقیق بشه، معلوم بشه چرا این فتوا داده شده، ریشه تاریخیش چی بوده، و بعد خیلی مسائل روشن میشه. البته اونهایی که میخوان در دایره اطاعت بمانند، به هر حال احتیاط رو رعایت میکنند، مادامی که به هر حال امری براشون مسجل نشده خب به اونسو نمیرن. ولی در مقام تحقیق به هر حال به نظر من کتاب ایشون کتاب خواندنی و قدر دانستنی است، و امیدوارم که نتایج نیکویی هم به دنبال داشته باشه.
آقای دکتر، سوال من در مورد جنبش سبز کلن به صورت کلی، شما نقاط ضعف، نقاط قوت جنبش سبز و اینکه آینده جنبش سبز رو به چه صورت پیشبینی میکنین، و آیا مثلا در 50 سال آینده ایران یه دولت سکولار رو میشه پیشبینی کرد؟
سوالت دشوار نیست خانم. جنبش سبز متاسفانه الان که دوران ضعفش هست، در دوران ضعف خودش به سمت میبره، و به هر استانداردی و هر معیاری بخواد بسنجید، به هر حال طرف مقابل تا حدود زیاد موفق شده که این جنبش رو سرکوب کنه، سرانش رو دستگیر کنه، زندانی کنه، در حصر خانگی بگذاره و تعدادی رو به خارج از کشور پرتاب بکنه، کسانی رو ناامید بکنه، خانه نشین بکنه، جلوی مطبوعات مربوطه رو بگیره، اطلاع رسانی رو مانع بشه، به هر حال از هر جنبه‌ای و از هر طریقی که توانستن این جنبش رو محدود کردن، سرکوب کردن. ولی به گمان من اصل اون امید رو در دلها نکشتن، برای اینکه هنوز هم ما خیلی به وضوح می‌بینیم چه کسانی که میان خارج، چه کسانی که در داخلن، و گاه گاهی مجالی که اعتراضی براشون پیدا میشه آدم می‌بینه که به هر حال در حسرت اون روزها هستن و دوست دارن که اون حال و هوا دوباره زنده بشه و حقشون رو بگیرن و مطالبه کنن. ولی خب آتش زیر خاکستر نیست، حالا تا کی دوباره خاکستر کنار بره و این آتش دوباره فروزان بشه. جنبش سبز البته هیچ وقت به صراحت یکی از شعارهاش این نبود که حکومت سکولار میخواد، این رو هیچ وقت نبود. و شما میدونید در داخل کشور اصلا دم از سکولاریزم زدن تابوی خیلی بزرگیه که شما نمیتونید این رو بشکنیدش، و علاوه که سکولاریزم اینقدر مبهم شده و اینقدر در مجالها و کانتکست‌های بسیار مختلف و متناقضی به کار رفته، الان به جای اینکه یک ترم روشنگر باشه یک چیزیست که واقعا مدرکی و ابهام می‌افزاید. من خودم این عواقب کوشیدم و چند جا نوشتم و تأکید کردم و تصریح کردم که ما دست کم دو جور سکولاریسم داریم، این دوتا رو باید از هم جدا کنیم تا اقلن بیدونیم بفهمیم داریم چی میدونیم. یکی سکولاریزم سیاسی داریم، یکی سکولاریزم فلسفی. سکولاریزم سیاسی یعنی همون که اصطلاحا گفته میشود سپریشن آف چرچ اند استیت، جدای دین از حکومت. سکولاریزم فلسفی یعنی همون سکولاریزمی که در واقع معادل برحال بی بی نیست، یعنی اینکه به لحاظ فلسفی برای این جهان خدای قائل نیست و جهان رو از خدا جدا میکنه. خب ما کسانی رو داریم که به هر دو معنا سکولار هست، ولی بسیاری از افراد هم هستن که نه، دیانت رو حق میدونن، مایلن که در دایره تعبد شرعی باقی بمانن، معلوم معتقدن که حکومت باید حسابش رو از دیانت جدا کنه، اونم نه جدا کنه به معنا که اون دور بندازه، به لحاظ حقوقی اینا باید از هم جدا بشن. این نقطه ایست که خیلی ها توجه نداریم، سپریشن آف چرچ اند استیت لیگال سپریشن آف چرچ اند استیت، یعنی شما به لحاظ حقوقی این در اون دخالتی نمی کنه، اما این در جان مردم و در رفتار مردم اعتقاداتشون ریزش داشته باشه، اینو هیچ کسی نمیتونه بده، نمیتونه بگیره. بالاخره شما هر عقیده دارید ناچار در عملتون هم ظاهر میشه. این عمل میتونه رای دادن باشه، میتونه نمیدونم فکر کنید به رفتن فلان مجلس باشه، نرفتن فلان مجلس جناس بگه، اینا اتفاقات ما اینا رو دیکته بکنه. این رو هیچ حکومتی نمیتونه که بکنه، تو هیچ کانستیتوشنی هم نمیشه نوشتی مردم بر طبق اعتقاداتشون عمل نکنن، معنی نداره. اما شما فقط میتونید بگید که لحاظ حقوقی ما اینا رو از همدیگه فدا میکنیم، همونطور که مثلا ما سپریشن آف پاور داریم، یعنی شما خود به قد سایده رسول منشکی که مثلا جدا میکنیم و همسایده. این که ما کی میتونیم در ایران چنین چیزی رو داشته باشیم، من خیلی مطمئن نیستم. در این زمینه روشنگری ذهنی خیلی لازمه. من یه بار هم به درد سکولارهای عقیدتی در اینجا همینو نوشتم، چون شماها با تمس سکولار زدن به سکولار سکولیزمو میبندید، برای که مردم فکر میکنن سکولار نمیدی بعد هم زیر بار نمیرن. بیان تفکیک کنید دار از زمانی. شما اگر یه ایده تو ایران بگید ایده که چی و اکثریت مردم بگید، ما یه حکومتی میخواهم بیاریم که نه تنها مخالف دین شما هر روز هم لگد میزن به دین شما. این چی باورم؟ چی قبول میکنم؟ چی زیر باورم؟ سکولاریسم سیاسی داریم که فقط در این مسئله سپریشن حقوقی خلاصه میشود و البته سکولاریسم عقیدتی خیلی خوب آنی چیزی دلش میخواد سکولار باشه به خدا باور نداشته باشه خود نداشته باشه کارش نداریم. اما این رفتی به سکولار سیاسی نداریم، چون یه آدم مدین هم میتونه سکولار سیاسی باشه. فرهنگسازی میخواد این کار و تشریح مسئله میخواد با دقت. و بعدش هم اینو باید یادمون باشه سکولاریسم در دوران ما خیلی غلط زده، خیلی معانی پیچیده تری پیدا کرده. من یه سمیناری بودم در آلمان که پاره از بزرگان این فن سناقای کازانوا و ریچارد فیلر فیلسوف کناقای اینا که توی زمین فراوان نوشتن و اساتید بزرگ دانشگاه هستن شرکت داشتن از جهان اسلام و غیره. در نتیجه گیری خلاصش آقای ریچارد فیلر، من یادمه اخیراً هم این کتاب خیلی مهم هست به فلسفه راجع به سکولاریسم شکاف کرد، به سکولار ایج، اونجا ایشون این پیشنهاد کرد. من پیشنهاد میکنم که دیگه این کلمه، این واژه، این ترم سکولار رو به کار نبریم، برای اینکه it's more confusing than clarified. ابهام آفرینش بیشتر از روشنگریش. شما اگر با لیترچر سکولاریسم آشنا باشید و بدانید که در میان فلاسفه این فن چه میگذرد، چقدر بر سر این گفتگوهای عجیب و دشوار در گرفته، ترجیح میدید که اصلا این ترمو به کار نبرید. منم واقعا تا بتونم به کار نبرم، چون میدونم برای هر کسی یه معنایی برای اون شخص میده، توجه میکنید. و بعد آدم میترسه از من طرفش بده به یه چیزی که اینقدر وحشت آوره. اما با روستایی گاه در آخور ببرد شیر گاهش خورد و بعد جایش نشست، همون به سهی مولانا هستی اینجا روستایی گاهش در آخور بسته بود، شیر رفت گاهر خورد کنید توی روش گاه نشد. این روستایی شب به عادت همیشه که وارد استرد شد که گاهش رو بشوره، هم تو دست میکشید به سر صورت توی شیره و فکرون کرد گاهش. این گاهه تو دلش میکنه اگه میدونست من چیه هم و این چنین گستاخ زان میخاردم که در این شب گاف میپندارم. واقعا آدم بعضی وقتا یه چیزای گستاخانه میخاره، یعنی طرفش نمیدونه چیه، توجه میکنه که باید توسلهای شیری من مباش. حالا من میخوام ارز کنم که به هر حال حالا ما به همون معنای خیلی سیمتر هم که بگیریم سکولاریسم رو، همون هم اولا چه تو جهدی میخواد تشریحش و توضیحش، و ثانیاً فرهنگسازی میخواد که همه چیز در گروهی که شما به مردم دیندار واقعا حالی کنید، اطمینان بدید که کسی نیمده این سرمایه ایمان از دست اینا بگیرد، که فوق‌العاده مهمه. اگه شما این کار تونستید بکنید موفق میشید. درست برخلاف اون چه که پاره ای عرض کردم از این سو استفاده کران از آزادی اینجا، دقیقا انگشت تو چشم ایمان مردم هم. دقیقا که اینا بگن که ما بالاخره اگر کاری به دستمون افتاد، ما حتما این سرمایه گرانبهایی که شما دوست دارید از لگ شما میشه دستتون میگیریم. این سیاسته، این خرد سیاسیه، ولی این کار رو میکنن. ما اگر بخواهیم تحت هر نامی سکولاریسم بکشیم، یا به قول ابن خلدون سیاست عرفی، مثلا در نوشتای ابن خلدون به خوبی این تعبیر آمده، میگه ما دو سیاست داریم، از سیاست شدنیه از سیاست عرفیه.